ببخش. لیموشو بدم اونوشو بدم.
بزر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرش، پرتقال با دم انبر، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید و نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. ما در برنامه امروز این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته رشته زبان و ادبیات فارسی باشیم، جناب دکتر محمد غلامرضایی، که نزدیک به نیم قرن هستش که ایشان در عرصه‌های مختلف مرتبط با رشته زبان و ادبیات فارسی مشغول تدریس هستند و کتاب‌ها و مقالات فراوانی رو در این رشته تصنیف کردند که از جمله مهمترین اونها میتوانم به کتابهایی چون سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی، سبک شناسی تفصیلی نثر پارسی و کتاب طرز عنصری اشاره بکنم. به هر حال در برنامه امروز سعی خواهیم کردش که تا آنجای کار که وقتمون اجازه بده با زوایایی از زندگی علمی و فعالیت‌های آموزشی ایشان در رشته زبان و ادبیات فارسی بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر غلامرضایی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
ممنون، شکر بنده ممتر.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1331 متولد شدید در شهر خور بیابانک.
بله.
دوست دارم در رابطه با این منطقه‌ای که به دنیا اومدید که به حال از توابع استان اصفهان هستش بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه در چه خانواده‌ای متولد شدید و اینکه اولین دغدغه‌های شما و اولین در واقع گرایش‌های شما به کتابخانی به صورت عام و علاقمندی شما به زبان و ادبیات فارسی دقیقاً از چه زمانی آغاز شد؟
منطقه بیابانک در اون زمان که شما می‌فرمایید بخش دوم شهرستان ناین و تابع استان اصفهان بود.
بله.
اکنون هم در استان اصفهان قرار داره و منطقه ای است که از یک سو به شهرستان ناین، از سوی با یزد، از سوی با طبس که امروز خراسان جنوبی است، و از طریق شمال با سمنان و دامغان مرتبط. منطقه کویریست، در کویر مرکزی منطقه خشکیست. آب اون منطقه اصولا شوره و در اون زمان ها مردم برای آب شیرین بناچار از آب باران استفاده می کردند، از طریق آبی که از داودان ها جمع می شد یا در آب انبار ها انبار می شد. و در اون زمان که ما بچه بودیم و در اونجا زندگی می کردیم، امکانات زندگی بسیار کم بود. ما در چنین منطقه‌ای به دنیا آمدیم و عرض شود بزرگتون که در خانواده‌ای که پدرم کشاورز بود، اونجا آب و ملک مختصری از خودش داشت، با سربلندی و با همت بلند کار میکرد و زندگی ما را تأمین میکرد. و من در همونجا به دبستان رفتم و نظام قدیم دبیرستان رو تا کلاس یازدهم نظام قدیم در اونجا خوندم و سال ششم دبیرستان رو رفتم یزد. در دبیرستان ایران شهر یزد دیپلم گرفتم.
نام مدرسه‌ای که می‌رفتید تا کلاس یازدهم چه مدرسه‌ای بود؟
دبستانی که ما می‌رفتیم دبستان یغما،
بله،
نام داشت، به نام یغما جندقی شهر معروف منطقه. و دبیرستانی که می‌رفتیم به نام دبیرستان هنر معروف بود. و دبیرستان هنر هم نام فرزند بزرگ یغما بود که بعد پسر او هم به نام هنر دوم و پسر اون هنر دوم به نام هنر سوم معروف بود. که هنر سوم را من در دوران کودکی که بودم یادم هست که زنده بود و از زمان شما کودک بودیم فوت شد.
یعنی یغمای جندقی شاعر معروف دقیقا مال همین منطقه خور بیابانک بود؟
بله، بین مجموعه آبادی هایی در اونجا هست که جندقی که از اونهاست.
درست.
ظاهرن در عهد قاجار به دلیل بعضی حوادثی که اونجا اتفاق می افتاده و مرکز بعضی از این حوادث جندق بوده، بعضی از این شورشی هایی که در اونجا ظهور می کردن در اونجا مستقر میشدن، نام جندق معروفتر از خور بوده، در حالی که خور بزرگتر بوده از جندق. و به همین علت بعضی از بزرگانی که از اینجا برخواستن در اون زمان به نام جندقی معروفند. یغمای جندقی خانهش در خور تا چند سال پیش هنوز باقی بود، هنوز هم بقایایی از خانهش البته وجود داره، ساکن خور بوده. و عرصت بزرگتون که اونطور که در شهر حالش نوشتند در دوران کودکی هم در خور بوده و برخوردش با اسماعیل خان عرب آمری بر دروازه خور معروفه. اونجا پرسیده بوده که اینجا کجاست و تو کیستی؟ او به زبان کودکانه گفته بوده که ما مردمه که خوریم، از اهل ادب دوریم، از شعر و ادب دوریم، اینجا چیزی. و عرصت بزرگتون که اینا همه نشون میده که او ساکن اونجا بوده بیشتر، بعد هم بیشتر ساکن بعض اون سفرهایی که کرده بوده و اینها بیشتر در خور زندگی میکرده، ولی معروف بوده به یغمای جندق.
و فکر میکنم شما از طرف خانواده مادریتون هم یک نسبتی داریم با یغمای جندقی، درسته؟
بله، عرصت بزرگتون که مادر بزرگ مادری بنده از نسبش میرسه به مرحوم میرزا احمد صفایی، یکی از فرزندان یغما.
چرا به دکتر، زمانی که شما به دبستان وارد شدید، آیا از همان دوره به عنوان مثال به شعر علاقمند بودید؟
در دوران دبستان ما خیلی نمیتوانستیم تفکیک بکنیم میان مواد درسی، ولی در اون زمان که ما دانش آموز بودیم معمولا معلمان روی درسایی مثل فارسی و املا و اون چه مربوط به زبان فارسی بود معمولا بیشتر تاکید میکردن، روی ریاضی اینها بون مقدار معمولا تاکید نمیشد. ولی از دوره دبیرستان که درس ها تفکیک میشد، من به حوزه ادبیات علوم انسانی علاقمند بودم. و وقتی به تعیین رشته هم رسیدیم در پایان دوره اول دبیرستان در نظام قدیم، من امکان این که هر سرشته ای اون زمان را انتخاب بکنم برام وجود داشت از معدل، ولی یه اشکالی که بود این بود که در اونجا فقط رشته ادبی دایر بود و چون من امکان مهاجرت در اون زمان نداشتم، به ناچار هم رشته ادبی رو در اونجا ادامه دادم و آغاز ورود من به رشته ادبیات فارسی در واقع به این دلیل بوده، به این علت بوده. ولی آرام آرام هرچی که پیش می رفتم به این رشته علاقه من می شدم، آنچنان که وقتی ما کنکور سراسری می خواستیم بدیم، دانشسرای عالی تهران که حالا دانشگاه خوارزمی باشه، اونجا شرط کرده بود که دانشجویانی که می خواهند به دانشگاه عالی بیاند باید رشته اول، انتخاب اول یا انتخاب دومشون رشته های دانشگاه عالی باشه و من انتخاب اول ما رشته ادبیات فارسی دانشگاه عالی انتخاب کردم به دلیل علاقه‌ای که به ادبیات پیدا کردم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمد غلامرضایی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی که امروز ما در خدمتشون هستیم در دفترشون در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. جناب دکتر غلامرضایی، وقتی باب زندگی افراد مؤثر در رشته‌های مختلف توجه می‌کنیم، متوجه می‌شیم که یکی از عوامل پیشرفت اونها غیر از حالا خانواده اونها و شرایط خاص زندگی که داشتن، نوع تربیتی که داشتن، تا اندازه زیادی باز می‌گردد به معلم‌هایی که داشتن در دوره‌های مختلف و جمله دبستان و دبیرستان. می‌خواستم این سوال از شما بپرسم که آیا در دوران دبستان و دبیرستان افرادی بودند که در آینده کاری شما مؤثر بوده باشند؟
بیشک. خانواده که می‌فرمایید، من همونطور که عرض کردم پدرم کشاورز بود، ولی با وجود کشاورز بودن فکر روشنی داشت و علاقه‌مند بود به تحصیل من و وسایل و مقدمات تحصیل مرا و آسایش کار مرا معمولاً ایشون فراهم می‌کرد و این در مقایسه با بعضی از خانواده‌های دیگری که این مقدمات را به فرزندانشون تهیه نمی کردن در حالی که وضعیت مالی بهتری داشتن قابل توجهه. معلمانی هم که در خور ما داشتیم، هم در دبستان و هم در دوره دبیرستان، بیشتر اینها درس خواندگان همون منطقه بودند و علاقه داشتند که ما بچه های اون منطقه درس بخوانیم و پیشرفت بکنیم. به همین علت هم در کار کردن کم نمی گذاشتند با ما و هم تشویق می کردند به شیوه های گوناگون و بیشک زحمتی که اونها به ما کشیدند بسیار مؤثر بود در اینکه ما در آینده چه راهی رو انتخاب بکنیم. شنوندگان شما بیشک اسمهایی را که من میخوام ببرم نمیشناستن، چون اینها اسمهای محلی و منطقه‌ای است، ولی من وظیفه خودم میدونم که از معلمانی که بیشترشون الان درگذشتند و اندکی از اونها در حیات هستند نام ببرم و تشکر بکنم، مثل مرحوم یوسف هنری، مثل مرحوم احمد امینی، مثل آقای فرهنگ یغمایی، مثل آقای ابوالقاسم شایگان، مثل آقای حاج محمد شایگان، مثل مرحوم محمد ناصر غلامرضایی و بعضی از دبیرانی که اول بار در اون دوره ما می آمدند به خور و بیشتر اهل اصفهان بودند، مثل آقای انصاری، مثل آقای دکتر جعفرعلی امیدی، مثل آقای عظیمی و امثال اینها. اینا همه به نوعی کمک میکردن به ما و ما را راهنمایی میکردن که در آینده چی بکنیم و چه مسیر را انتخاب بکنیم.
و از میان همشاگردی های شما در آن دوران کسی یا کسانی بودن که کم و بیش مانند خود شما در رشته های مختلف در آینده تحصیل کرده باشند و صاحب نام شده باشند؟
البته اگر حافظم یاری بکنه و اشتباه نکنم، آقای دکتر مرتضی هنری که تحصیل کرده انگلیس و آمریکا هستند در رشته جغرافیای انسانی و الان ساکن تهرانند و استاد ملبورن بودند در استرالیا، الان در ایران. آقای حکمت یغمایی که دبیر جغرافیا هستند و اهل شعر و ادبند و آثاری در این زمینه هم دارند، بیشتر در حوزه همون فرهنگ منطقه خوربیابانه، که پدرشون هم مرحوم ابوالقاسم طغرا یغمایی از معلمان به نام اون منطقه بودند و خودش با وجود این که از درسخوانده های قدیمی بود و تصدیق شش ابتدایی بیشتر نداشت، ولی بسیار فاضل و دانشمند بود و یکی از معلمان بسیار مؤثر ما در اون دوره ایشون بودند. آقای سید علی آل داوود که ما با هم همکلاس بودیم و امروز از محققان حوزه تاریخ و ادبیات و تصحیح متون و در دارالمعارف بزرگ اسلامی مشغولند، و مثل آقای دکتر علی اصغر زرگر که تحصیل کرده سوئیس هستند، در رشته علوم سیاسی درس خوندند و با دانشگاه آزاد بیشتر همکاری کردند و الان هم ظاهرا همکاری میکنند، و گروه دیگری که بعضی هاشون وکیل دادگستری هستند یا مشاغل دیگری دارند در ادارات مختلف، و بعضی ها هم که در شعبه فنی مهندسی درس خوندند و باز صاحب شغل و ثبت هستند. اینها هم دوره ما بودند یا یک کمی با فاصله قبل از ما یا بعد از ما درس می‌خوندند،
که با بسیاری از اونها شما هنوز در ارتباط بلد. هستید.
بله.
جناب دکتر، چه شد که شما برای دریافت دیپلم وارد یزد شدین و در دبیرستان ایران شهر یزد دیپلم خودتون رو دریافت کردید؟
ملتش این بود که سال ششم دبیرستان در خور دایر نبود،
برای یعنی در واقع سال بر سال دوازدهم یا
دوازدهم که سال دیپلم باشه، نظام قدیم در خور دایر نبود، تا سال یازدهم دایر بود. بناچار دانش آموزانی که در کلاس یازدهم ما با هم هم کلاس بودیم که حدود 30 نفر بودیم، بعد از اتمام سال یازدهم چند گروه شدیم و چند نفری به یزد رفتیم، بیشتر به اصفهان رفتند، بعضی به شهرهای دیگه رفتند و پراکنده شدند، و اصلاً بزرگتون که قسمت همین بود که در دبیرستان ایران شهر یزد اونجا درس بخونم.
با توجه به توضیحی هم که دادید، اینکه برخی از همشاگردی های شما مثلا به اصفهان رفتند یا به شهرهای دیگه رفتند، چه شد که شما یزد رو انتخاب کردید؟
علتش این بود که مرحوم علی اکبر افسر یغمایی که دایی مادر من بود، ساکن یزد بود و سکونت در یزد از جهتی به من آسانتر بود، به دلیل اینکه اگر مشکلی پیش می آمد ایشون می توانست کمک بکنه، و بعضی اقوام دیگه هم البته در یزد بودند. به این دلایل من رفتم یزد. اما اینکه چرا دبیرستان ایران شهر، علتش این بود که در اون زمان اغلب دانش آموزان معمولا در درجه اول به رشته ریاضی می رفتند.
بله.
چون در اون زمان صنعت در کشور در توسعه بود و علاقه‌مندانی که می خواستند زندگی آسانتر و مرفه‌تری داشته باشند معمولا به رشته ریاضی می رفتند که بعدش برن در دانشگاه در شایی صنعتی درس بخونند، بعدش می رفتند به رشته طبیعی، و باقی مونده اینها بقایاشون می رفتند به رشته ادبی.
بله.
و در یزد در اون زمان در دو دبیرستان بیشتر رشته ادبی نبود، برای پسران در دبیرستان ایران شهر و برای دختران در یک مدرسه دیگری رشته ادبی فقط دایر بود، و من بناچار چون یزد رفتم الزاما در همون دبیرستان میتونستم ثبت نام بکنم.
و میشه گفتش که از همان دوران پایانی دبیرستان بود که شما در خودتون این استعداد رو پیدا کردید که به رشته ادبی در واقع گرایش بیشتری داشته باشید.
بله، همونطور که عرض کردم من از روی دبیرستان علاقمند بودم و در روی دوم به علاقمندی من افزوده میشد به دلیل دبیرانی که در این حوزه ها داشتیم و به ما کمک میکردن، و من یه از که رفتم هم هم وجود مرحوم افسر یغمایی که خود شاعر و ادیب بود بر علاقمندی من می افزود، دبیرانی هم که ما در یزد داشتیم مثل مرحوم محمد کیانی، مثل مرحوم احمد آیت اللهی، مثل آقای طیبات، مرحوم طیبات که ایشون هم فوت شده خدا رحمتشون کنه و همسالان، اینو هم باز دوباره بر علاقمندی ما می افزودند. و دبیر دیگه داشتیم به نام آقای جعفری که اهل رشت بود و تبعید بود در یزد و فلسفه به ما درس میداد. ایشون هم خیلی ما رو تشویق میکرد که حتما در دانشگاه ثبت نام بکنیم و بر اساس این علاقه و تشویقهای این اشخاص که عرض کردم، من کنکور سراسری شرکت کردم و همطور که گفتم انتخاب اولم ادبیات دانشگاه عالی تهران.
جناب دکتر اگر اشتباه نکنم شما اواخر دهه 40 بود، 48 بود یا 49 بود که در کنکور سراسری شرکت کردید و در دانشسرای عالی ادامه تحصیل دادید در رشته زبان ادبیات فارسی. چه شد که شما تصمیم گرفتید که در دانشسرای عالی ثبت نام کنید؟
در اون زمان من البته دانشگاه عالی رو اونطور که شاید و باید نمی‌شناختم و شاید یکی از دلایلش این بود که پسردایی بنده، پسر همین مرحوم علی اکبر افسر یغمایی، اون زمان دانشجوی دانشگاه عالی بود و ایشون خاطراتی از اینجا تعریف میکرد. البته رشتهش به فارسی نبود، رشته دیگری بود و شاید بر اساس تعریفهای ایشون من علاقه‌مند شدم. منتها من زمانی که در سال 1349 مهر 1349 وارد دانشگاه عالی شدم، آرام آرام متوجه شدم که دانشگاه عالی ویژگی های خاص خودش رو داره. یکی از ویژگی های دانشگاه عالی این بود که تنها مؤسسه تربیت دبیر بود در رشته هایی مثل رشته های ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیا، فیزیک، شیمی و بعضی رشته علوم تربیتی و امثال اینها، و در بدو ورود از ما تعهد محضری می گرفتن برای خدمت در آموزش و پرورش. و یکی از مزیت‌های ورود به دانشگاه عالی این بود که اگر کسی علاقمند می بود به شغل دبیری، این کار از اول براش مهیا بود. این خودش میتونست انگیزه باشه برای ورود به دانشگاه عالی. ویژگی دیگری که من بعدها متوجه شدم در دانشگاه عالی این بود که دانشگاه عالی قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی در کشور بود قبل از دانشگاه تهران.
بله،
دارالمعلمین عالی که مادر در واقع دانشگاه عالی باشه و دانشگاه عالی که مادر دانشگاه تهران باشه، قبل از دانشگاه تهران در ایران تأسیس شده بود و کار میکرد و استادان بزرگی در اونجا درس میدادند و استادان بزرگی در اونجا درس خوانده بودند. و من بعدها که این قضا را دنبال میکردم در باب دانشگاه عالی، خوشحال بودم که در دانشگاهی درس میخونم که آدمهایی مثل استاد همایی، مثل بدیوزبان فوزانفر، مثل دکتر محمد معین، مثل دکتر صفا، دکتر خانلری و امثال اینا در اونجا یا فارغ التحصیل شده بودن از اینجا یا در اونجا درس میدادن. این خودش برای من خیلی مایه مباهات بود در عالم جوانی. ویژگی دیگر دانشگاه عالی این بود که دانشگاه عالی تعدادی عضو ثابت در گروه ادبیات داشت که بعضی از اونها از نام‌آوران ادبیات در اون زمان بودن، مثل مرحوم دکتر سجادین سجادی، مثل دکتر محمد جعفر محجوب، مثل دکتر جعفر شعار که خدا رحمتون هم اینا فوت شدن، و چند نفر دیگه مثل خانم طلعت بصاری، دکتر محمد سلامی و امثال اینها. و با دانشگاه تهران، با گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران هم مبادله استاد داشتن. بین معنی که گروهی از درسای ادبیات فارسی دانشگاه تهران را این آقایون رفتن درس می دادن و گروهی از درسای دانشگاه عالی را استادان دانشگاه تهران می آمدن درس می دادن و ما در دانشگاه عالی با مرحوم دکتر فروشی، با مرحوم دکتر زرینکوب، با مرحوم دکتر شاه حسینی، با دکتر تجلیل، دکتر شفیعی کتکنی و امثال اینها درس می دادیم از دانشگاه تهران می آمد.
درست.
و این باعث می شد که کیفیت تدریس در دانشگاه عالی به نظر من بسیار خوب باشه و جزو دانشگاه های برتر حساب بشه. دکتر احمد تفضلی مرحوم و خانم دکتر جالی آموزگار هم از کسانی بودن که
از دانشگاه
تهران می آمدن اینجا با درس می دادن. به یه علت ما در دوره‌ای که در دانشگاه عالی درس می‌خواندیم تقریبا با معروف‌ترین استادان ادبیات دانشگاه عالی و دانشگاه تهران درس می‌زدیم و سر کار داشتیم.
و کدوم واحدها آن زمان برای شما جذاب‌تر و در واقع جالب‌تر بود؟
من به کل واحدهای ادبیات در مجموع علاقه‌مند بودم، چون از همون زمان احساس می‌کردم که حلقه‌های به هم پیوسته است که خوندن اینها و آموختن اینها همه به هم مربوطه و همه به هم کمک میکنه. به همین علت خیلی احساس میکردم که کدام درس یا کدام واحد برام جذابتره. منتها نکته ای که بود این بود که استادانی که درس میدادند طبیعتاً با سلیقه های مختلف و با شیوه های گوناگون درس میدادند و کلاس درس بعضی از این استادان جذابیت بیشتری داشت نسبت به بعضی دیگه.
درست.
مثلا فرض کنید که کلاس های درس مرحوم دکتر زیادین سجادی، کلاس های درس مرحوم دکتر محجوب، کلاس های درس دکتر زرینکوب، اینا مثلا دکتر شفیعی، اینا جزء کلاس های جذابی بود که نه تنها من بلکه بقیه دانشجویان هم در مجموع علاقه بیشتری بهشون نشان میداد.
خب مثلا جناب دکتر ضیاءالدین سجادی چه واحدی رو تدریس می‌کردن؟
مرحوم دکتر ضیاءالدین سجادی بیشتر درس‌های متون نظم و نثر سال‌های سوم و چهارم را درس می‌دادند که یادم هست از جمله کتاب‌هایی که درس می‌دادند مثنوی بود و مزبان نامه بود و حافظ و بعضی مثنوی.
یا دکتر زرینکوب اون زمان؟
دکتر زرینکوب دو تا درس در دانشگاه عالی درس می‌دادند، یکی نقد ادبی بود و یکی هم ادبیات تطبیقی.
دکتر شفیعی کتکنی؟
دکتر شفیعی کتکنی فنون ادبی درس میداد.
و دکتر محجوب؟
دکتر محجوب بیشتر درسای سبک‌شناسی رو ما درس میداد.
درست.
سبک‌شناسی شعر و نثر.
و با توجه به اینکه تا اونجا کار که اطلاع دارم یکی از تخصص‌های اصلی شما در این سال‌ها اتفاقا سبک‌شناسی هست، آیا می شود گفتش که شما تا اندازه زیادی تحت تاثیر دکتر محجوب هستید در شیوه آموزشی و در واقع چارچوب بندی درس هاتون؟
تا حدودی. البته راجع به این که من الان سبک‌شناسی کار می کنم در ادامه بحث اگر فرصتی پیش آمد
بله حتما
توضیح خواهم داد که چرا من به سمت سوی سبک‌شناسی کشیده شدم.
دقیقا.
تا حدودی، ولی این رو تنها و تنها تاثیر مرحوم دکتر محجوب نمی دانم.
درسته. ولی منظورم این هستش که اولین فردی که در واقع شما رو به این شاخه از زبان و ادبیات فارسی علاقمند کرد چه کسی بود، چه استادی بود؟
بله، در سبک‌شناسی برام دکتر محجوب.
دکتر محجوب بودن. بله. در همین سبک‌شناسی. استادان دیگری هم داشتی؟ دوست دارم کمی در مورد اونها هم توضیح بفرمایید. در همون دانشسرای عالی مثل دکتر یحیی غریب.
بله.
یا خانم دکتر پوران شجیعی.
بله.
دکتر علی احمدی بهنام، دکتر. بله. وزیمپور. دوستم در مورد این استادان هم توضیح بیشتری بفرمایید، یا دکتر جعفر شعار.
مرحوم دکتر شعار بعضی درسای متن فارسی رو درس می‌دادند و